أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مسلک اول، یعنی واقعی بودن ارتباط لفظ و معنا مردوده. در مسلک دوم که وضع نامیده شد، عرض کردیم دو دیدگاه اصلی وجود داره. یه دیدگاه، دیدگاهیست که بر واقعی بودن ارتباط تأکید میکنه، ضمن این که این ارتباط رو ناشی از وضع میدانه. در این دیدگاه سه نظریه است: نظریه محقق عراقی نقل و مورد بررسی قرار گرفت، نظریه محقق نائینی، یعنی نظریه دوم در این دیدگاه هم دیروز بیان شد. حالا میخواییم کلمات محقق نائینی رو مورد بررسی قرار بدیم. هم بخش اول کلام محقق نائینی و هم بخش دوم کلام محقق نائینی محل اشکال و در مواضعی از کلام ایشون در هر دو بخش تأمل و ایراد وجود داره. اما اشکالات بخش اول، بخش اول کلام ایشون متضمن چهار دلیل بر نفی واضع بودن بشر و در نتیجه اثبات واضع بودن خداونده. ما به هر چهار دلیل ایشون که البته مسامحتن نام این چهار مطلب رو دلیل گذاشتیم، چون بعضیاش مثلا شاید مبعد باشه، بعضی ها مؤید باشه. دلیل اول ایشون این بود که اگر الفاظ کثیر باشند، بشر از اونجا که به همه اونها احاطه ندارد، توانایی وضع الفاظ کثیر برای معانی کثیر را ندارد. علیکم السلام. به عبارت دیگر، عادتاً محال بشر بتواند این همه الفاظ رو برای این همه معانی وضع کند. و اگر الفاظ نامتناهی باشند، خب این عقلاً محاله که بشر متناهی و محدود بتواند الفاظ نامتناهی را برای معانی نامتناهی جعل کند. اشکال این دلیل این است که گویا ایشون یک امر قطعی و حتمی فرض کرده که واضع یک نفر باشه. یعنی لزوم وضع توسط یک نفر برای همه معانی الی یوم القیامه چیزیست که مفروض کلام ایشونه. خب بدیهیست که اگر بخواد وضع یک نفر باشه و او متکفل وضع الفاظ برای معانی حتی معانی که بعدن حادث می شوند وضع کنه، این ممکنه خوده ممکنه، حالا اونم باید عرض می کنه، ممکنه محل اشکال باشه، در حالی که اساسا مسئله وضع از این قرار نیست، چون الفاظ به مرور در اعصار و روزگاران مختلف وضع شدن. جریان وضع از ابتدای خلقت بشر به این صورت بوده که انسان اولیه به اندازه نیاز و برای رفع حاجت الفاظ رو برای معانی مرتبط با زندگی او وضع کرده. در قدم اول وسائل زندگی، محیط زندگی، چیزهایی که پیرامون او وجود داشتن برای تفهیم و تفهم با هم نوعان خودشون برای اون معانی الفاظی رو قرار دادن. بعد به مرور هرچه نیاز گسترده تر شده الفاظ جدیدتری وضع شده. خب اگر ما داستان وضع را اینگونه تقریر بکنیم و اون را یک امر تدریجی بر عهده اشخاص مختلف و متعدد در زمانهای مختلف بدانیم که این جریان هنوز هم متوقف نشده و تا آخر دنیا به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه، چون امور مستحدثی پیش میاد که نیازمند الفاظ جدید و تازه هستن. خب اگر ما جریان وضع را این گونه تحلیل بکنیم دیگه ادعای این که الفاظ به حدی کثیرند و معانی به حدی زیادند که بشر طاقت وضع این همه الفاظ برای این همه معانی را ندارد، یه مفهومی ندارد، یه استحاله عادی پیش نمیان. استحاله عادی در صورتی که یک نفر بخواد این کار رو بکنه، یعنی واضح شخص خاصی باشه و بخواهد دفعتا واحده و در زمان واحد الفاظ کثیر رو برای معانی کثیر وضع کنه. و اینجا جای این اشکال هست که این از طاقت بشر خارج این اولا. البته مسئله استحاله عقلی اگر بپذیریم، این حالا ثانیاً میتونیم بگیم، اگر بپذیریم الفاظ و معانی نامتناهی هست و عقلاً محال است بشر الفاظ نامتناهی رو برای معانی نامتناهی قرار بده، این دیگه فرق نمی کنه واضع یک نفر باشه یا چند نفر. اگر به معنای حقیقی الفاظ رو نامتناهی بدانیم و معانی را نامحدود بدانیم، بدیهی است استحاله عقلی ولو بر فرض تدریجی بودن وضع، ولو آنکه ما واضع را اشخاص متعدد در طول زمانها و اعصار بدانیم، این استحاله عقلی به قوت خودش باقیه. پس اون رو چجوری باید حل بکنیم و پاسخ بدیم؟ احسن، مسئله و مشکل اینه که اساساً ما عدم تناهی الفاظ و معانی را نمیپذیریم. کثرت الفاظ مورد قبوله اما نامتناهی نیستن، هرچی هم که زیاد باشن نه الفاظ و نه معانی نامتناهی نیستن. پس الفاظ و معانی کثیرن اما خارج از طاقت بشر نیست، به همون بیانی که گفته شد. عدم تناهی در الفاظ رو هم که ما قبول نداریم، چون حقیقتا الفاظ و معانی نامتناهی نیستن. این اشکال به دلیل اول محقق نامی. اما رعایت بفرمایید، این بیانی که ما برای وضع کردیم و گفتیم اساسا وضع قائم به یک شخص نیست، این در واقع یه جریانی است در طول زندگی بشر توسط انسان‌های مختلف واقع شده. این به یه معنا یک اشکال مشترک الورود به همه ادله محقق نائینیه، چون اساساً این فرض یه فرضی که مبنای همه استدلال‌های محقق نائینی است و بر این اساس انکار می‌کنه که واضع بشر باشه. یعنی فرض می‌کنه واضع یه نفره، اونم بشر که دفعتاً واحده می‌خواد این کار رو انجام بده. اصل این فرض محل اشکاله. این نگاه در همه ادله ایشون سایه انداخته، لذا پاسخی هم که ما به ادله میدیم به هر حال به نوعی بر این مبنا استوار است که وضع یه امر تدریجیه و قائمه به یک شخص نیست. حالا این رو من جهت یادآوری عرض کردم. اما دلیل دوم محقق نائینی، در دلیل دوم ایشون فرمود با توجه به اون که امور مهمه در تاریخ ثبت و ضبط میشه و مسئله وضع هم از مهمترین مسائل مربوط به بشره، لذا اگر وضع توسط بشر صورت گرفته بود، حتما باید در کتب تاریخ نقل می شد، در حالی که در هیچ کتاب تاریخ این مطلب بیان نشد. خب اشکال به این فرمایش و این دلیل هم وارده. اولا همطور که اشاره شد، اساس این دلیل دوم هم مبتنی بر این فرض که واضع همه لغات یک نفر باشه. اگر واضع یک نفر بود، طبیعتاً نقلش در کتب تاریخ معنا پیدا میکرد، ولی همطور که گفته شد وضع الفاظ به مرور و به تدریج واقع شده و در هر عصر و مصری توسط انسانهای مختلف صورت گرفته. لذا یه حادثه برجسته به اصطلاح نیجه ای نبوده که در کتب تاریخ نبوده. هر روزه وقتی هر روزه بشر در زمانها و مکانهای مختلف بر اساس نیازهای خودش متکفل این کاره، خب طبیعتاً دیگه معنا نداره در تاریخ نقل بشه. این اولا. ثانیاً ما این اشکال رو حالا بعداً هم انشاءالله اشاره میکنیم، به عینه بر مدعای خود ایشون هم وارد میکنیم. ایشون ادعا فرمود واضع خداوند متعال نه بشر. خب سؤال ما اینه، اگر خداوند واضع بود و این توسط انبیا برای مردم بیان شده بود مثل سایر مقررات و احکام شرعیه، احکام و قوانین دینی، خب این مسئله حداقل باید در بعضی کتب آسمانی ذکر می شود. اهمیت این مطلب که واضع خداونده کمتر از واضع بودن بشر که نیست. خب انبیا طبق نظر شما واسطه ابلاغ اوضاع الفاظ به مردم بودن، خب یه چنین مطلب مهمی باید حداقل در بعضی کتب آسمانی نقل میشه. خب در کتب آسمانی قصه هایی نقل شده از سرگذشت انبیا، در قرآن همچنین، اما یک جا و یک مورد شما مشاهده نمی کنید که به این مسئله که انبیا ابلاغ کرده باشند به بشر که یک لفظی برای یک معنایی وضع شده مشاهده نمیشه. ازا چی؟ گفت لوکان لبان، ما ندیدیم، ولی اونایی هم که دیدن چنین چیزی رو نقل نکردن. گزارش هایی ببینید از کتب آسمانی دیگه شده، در هیچ یک از گزارشاتی که از کتب آسمانی شده چنین چیزی نیست. و بالاخره قرآن این همه داستان نقل کرده، لازم نبودی همچین چیزی به این مهمی رو در قرآن بگه. نه در واقع نظر قرآن ایشون ادعا میکنه مهمه، میگه اصلا با اهمیتی که داره در کتب تاریخی نیست. ما میگیم خب با این اهمیت چرا در قرآن تر کتب آسمانی است؟ نه بالاخره داستان آدم و حوا رو تو این کتاب های تاریخی آوردن، یا نه دوره های ما قبل تاریخ بالاخره اینا به نقل از این منابع استفاده کردن، نقل کردن مال دوره های ما قبل تاریخ را، اصلا انسان های اولیه را قبل از هر حضور شما خط و زندگی هاشون راجع به انسان های اولیه. خیلی خوب، یعنی ببینید بالاخره اون چه که از اون ایام به اینها رسیده. خب این چیز به این مهمی که مثلا حالا فرض کنید که این بازه نه ببینید نه برای اونا مهم نبوده، ولی یه همچین مسئله ای یه نوع مثلا لباس پوشیدن اینا مگه مهم بوده؟ نقل کردن، نشستن کاوش کردن، بالاخره در آوردن حالا زندگی هاشونو، حالا هر چی که هست در تاریخ تمدن ها نماید بالاخره این همچین چیزی رو از یک گوشه ای، از یک زاویه ای، از یک به هر حال مخفیگاهی در می آوردن. حالا خب ما میگیم پس شما وقتی میگید حالا با آقای نایینی مثلا ما اینو میگیم، خب میگیم شما میگید که کتب تاریخی نیوردن، میگید شاید نتونستن در بیارن، شاید بوده. حالا ما اصلش اشکال داریم که واضح یک نفر باشه، ولی برفرض یک نفر باشه الکلام اونجا چطور میفرمایید شما؟ ما در مقام محاجه با ایشون داریم میگیم این اشکال متوجه خود ایشونه. اما اشکال به دلیل سوم، در دلیل سوم فرمودند اگر ایصال و تبلیغ وضع بخواهد به صورت دفعی و در یک زمان صورت بگیره، این عادتاً محال، و اگر هم بخواهد تدریجی واقع شود اون وقت از زمان وضع تا ایصال به دیگران تفهیم و تفهم در نقاطی که هنوز وضع به اونها نرسیده و واصل نشده چگونه صورت میگرفته؟ با این که این مسئله یعنی تفهیم و تفهم یکی از ضروریات و نیازهای مهم به بشری است، پس این نشون میده حضور شما اساسا بشر نمیتونه واضع باشه تا بخواد این رو حالا چه به صورت دفعی چه تدریجی به اقصا نقاط عالم ابلاغ بکنه. خب این دلیل هم مبتلا به اشکال، باز اشکال اولی که به دو دلیل گذشته ما داشتیم اینجا هم وارده، این اشکال عرض کردیم مشترک الوروده، چون اساس دلیل سوم بر این است که وضع دفعتا واحده صورت گرفته، لکن برای ایصال و تبلیغ به دیگران دو صورت فرض شده و به هر دو فرد هم اشکال شده. خب اگر ما ادعا کردیم اساساً وضع دفعتاً صورت نگرفته تا نیاز به ایصال اون به سایر نقاط و سایر اشخاص به صورت دفعی یا تدریجی باشه، هر جامعه ای، هر قومی بنابر نیازهای ضروری خود الفاظی رو برای معانی وضع کرده و از اونها استفاده کرده. اساساً در روزگاران اولیه تا سالها بسیاری از انسانها که در نقاط مختلف جهان زندگی می کردن از وجود هم اطلاع نداشتن. نظیب نیسوف پوستار آمریکایی، خب اون چی کار نوشتن، اینا اقوامی هستن که مثلا یا اصلا خود امریکا چند سال کشف شده برای دیگران معلوم شده، زمان زیادی نیست. خب اصلا فرض این مسئله که انسان‌ها همه منتظر بوده اند در همه نقاط عالم تا یک نفر چیزی، نه الان منتظر بودن، از این ور یک نفر میخواسته به همه نقاط عالم ابلاغ بکنه مسئله وعظ را. خب خیلی بعیده که این جماعت انسان‌ها در اقصا نقاط عالم هیچ تفهیم و تفهمی نداشتند. حالا اون فرض این که آقای نائینی میفرماید مثلا خدا الهام کرده یا فطرت بوده، اونا رو هم جواب میدیم ما بعدا، اما فعلا این رو داریم عرض میکنیم. اصلا بعد دفعتا واحده نبوده تا ایصالش بخواد به صورت دفعی یا تدریجی باشه. خب نه ایشون رو نمیگه دیگه، یه از اولین دقائق خلقت یا از همون اوائل بشر به هر حال نیازمند به تفهیم و تفهم بوده و این تفهیم و تفهم هم بالاخره از طریق لفظ صورت میگه. اشاره تو چرا مثلا با اشاره، بله اوائل اشاره بوده بعد یواش یواش تبدیل شد. ثانیاً اون رو گفتم بعد جواب میده، گفتم اون فرضش رو بعد جواب میده، اون که الهام یا فطرت باشه یا انبیا گفته باشن اونو بعد جواب میدیم، اما این بخش که کسی نه اون کیفیت جلد توسط خداوند، اما این بر نفی واضع بودن بشر ایشون میگه بر از راه ایصال و تبلیغ وارد میشه. میگه ایصال دفعی ممکن نبوده، ایصال تدریجی هم یه اشکال دیگه داشته و اون این که بالاخره باید تا 20 سال 30 سال 5 سال که این الفاظ به اونا برسه، اونا هم داریم دست به دست میذاشتن هیچ تفهیم و تفهمی نمیذاشتن و این غلطه، نمیشه انسان ها تفهیم و تفهم نداشته باشن. پاسخ و اشکال ما این بود که باز اساس این دلیل هم مبتنی بر که ایشون فرض گرفته و از دفعیه و ایصالش حالا یا دفعی یا تدریجی و هر کدام باشه اشکاله. ما میگیم اولا وضع دفعی نیست، ایصال هم معنا نداره که از دایه یک نفر بخواد به صورت دفعی به همه عالم ایصال بشه. بعد اگر بخواید ایصال و تبلیغ تدریجی رو هم در نظر بگیرید، اینم نمیشه. واضع واحد ولو تدریجن هم نمیتواند این کار رو بکنه، چون واضع واحد یک نفر، چون فرض گرفته همه چیزی که واضع یه نفره، ما میگیم اصل اینجا اشکال داره، این سرچشمه یه حرفای شما اشکال داره. اینکه واضع یک نفر باشه این توالی فاسده رو داره. بله یک نفر حتی تدریجن هم نمیتونه ایصال بکنه، ولی چی گفته واضع یک نفره؟ اگه واضح یک نفر نشد دیگه این شدوم اشکالات پیش نمیاد. پس این اشکال هم اشکال دوم انسانی هست، این که اساسا تکثر و تعدد زبان ها در مناطق مختلف نشون دهنده اون است که ایصال و تبلیغ وضع لازم نبوده توسط یک نفر واقع بشه و نشده. در مناطق وسیعی مثلا خب انسان میبینه زبانها و گویشها لهجه‌های مختلف وجود داره. خب اون زبانها و لهجه‌ها و گویشها چجوری شکل گرفته؟ خب اگر قرار بود در یک منطقه یه واضعی باشه و اون وظیفه ایصال و تبلیغ وضع رو به افرادی که در همون منطقه بودند عهده‌دار بشه، آیا این عادتا محال بوده؟ مثلا در یه شهری، در یه محل کوچکی، در یه روستایی یک نفر واضع بوده، خب این واضع آمده وضع کرده، خب اینم تبلیغش به همون منطقه خودش که مانه اینه، یعنی امکان داشته، عادتاً هم محال. علی حال دلیل سومیشون هم مردوده، اما دلیل چهارم، دلیل چهارم محقق نائینی این بود که اگر واضع بشر بوده و از قبل هیچ الهام و فطرتی در کار نبوده و نبی این رو برای مردم ابلاغ نکرده، وقت چطور برای دفعه اول و بار اول میخواهد همین وضع را به دیگران تفهیم کنه؟ چون فرض اینه که هنوز هیچ وضعی محقق نشد، هنوز وضع صورت نگرفت. فرض کنید برای اولین بار میخواد وضع صورت بگیره، خب همون وضع اول چگونه به مردم فهمونده میشه؟ همون وضع اول اگر با اشاره میخواست این کار رو بکنه، این فقط شامل جزئیات و محسوسات. لذا در مورد کلیات و غیر محسوسات ممکن نبود. خب اشکال این حرف چیه؟ چون بخواهد نتیجه بگه پس بشر نمیتونه واضع باشه. همون اشکالی که باز به سه دلیل قبلی وارد بود اینجا هم وارده، همون اشکال مشترک الورود، که اگر واضع را ما یک نفر فرض بکنیم، خب جای این اشکال هست، جای این بیان هست. اما اگر وضع به مرور و تدریجی صورت گرفته. البته حالا ممکنه شما به نظرتون بیاد اون اشکال وارد بر دلیل اول و دوم و سوم دیگه اینجا ضرورتی نداره و جاش نیست، ولی با توجیه و تکلف البته میتونیم اون اشکال رو اینجا هم ذکر بکنیم. اما اشکال اساسی و مهم اینه که اگر ما فرض کنیم وضع بشر، امکان وضع توسط خود او ولو بدون هیچ لفظی وجود داره، تحلیل وضع برای دفعه اولا اینجوریست که ابتداعا برای رفع نیازهای ضروری الفاظ ایجاد شدن، بحث شدن. مثلا فرض کنید رئیس قبیله، رئیس قوم، رئیس خانواده آمده به اشاره یک مصداق و جزئی رو نشون داد، مثلا به مایه ای که در درون ظرف وجود داشته گفته ما، به اشاره گفته ما. خب یا به اشاره مثلا حیوانی که در اون منطقه مثلا رد می شده اسمش رو گفته این، مثلا اسمش اینه، مثلا نهی که بگه خود این اسمش اینام نبوده، میگه مثلا اشاره میکنه، میگه مثلا بقر، فرض میکنی. لیکن خب اینا همه اشاراتیست که به مصادیق و جزئیات، در حالی که ادعا اینه لفظ بقر برای طبیعی بقر وضع شده، برای طبیعی معنای بقر وضع شده. به عبارت دیگه سوال محقق نائینی خیلی متوجه جزئیات نبود، متوجه معانی کلیه بود که برای بار اول که میخواست وضع صورت بگیره چگونه این الفاظ برای معانی کلیه و غیر محسوسه قرار داده شده. شما حواستون هست؟ این هم پاسخ داره، راه داره. وقتی کسی یک لفظ را برای مصادیق متعدد یک معنا استفاده کنه، یعنی وقتی میرسه به آب درون ظرف میگه ما، به آبی که از درون جوی رد میشه میگه ما، به آبی که از رودخانه جریان داره در رودخانه جریان داره میگه ما، به اصطلاح آب اجتماع پیدا کرده در یک محلم میگه ما، به مایی که در دریا هم جمع شده میگه ما. خب این معناش چیه؟ این وقتی تکرار بشه از ناحیه اون شخص، اونجا کم کم پی میبرن که این لفظ برای خصوص یک فرد یا یک مصداق اون منوشه یه طبیعتیست، یه حقیقتیست، یه ماهیتیست که هر جایی ازش محقق وجود خارجی پیدا بشه اسمش ما هست. یا حتی اگر وجود خارجی هم پیدا نکنه، طبیعت ما و حقیقت ما معلوم. لذا به این ترتیب ابتداءً الفاظی برای جزئیات به کمک اشاره وضع شد، سپس با استفاده از الفاظ موضوعه کم کم دامنه اون گسترده شد و در هر موضوعی و علمی کم کم الفاظ برای معانی جدید وضع شدند و برای این منظور از الفاظ گذشته استفاده شد. این هم از حیث دامنه محدوده الفاظ گسترده شده و هم از محسوسات به غیر محسوسات، از جزئیات به کلیات توسعه پیدا کرده و کم کم اینها رو در بر گرفت. لذا دلیل چهارم محقق نائینی هم تمام نیست. این اشکالاتی بود که به بخش اول فرمایش محقق نائینی داشتیم، اما بخش دوم فرمایش ایشون هم اشکالاتی داره که ای کاش میرسیدیم اینم بگیم تمام بشه، اما الان این اشکالات رو فردا عرض میکنیم. الحمدلله.